صفحه 455. البته مشکلی که در راه این دو برادر هست آن است که می‌خواهند بی هدایت مرشد به مقصد راه برند و از اسرار طریق هم وقوف ندارند. اینکه بعضی شارحان این هر دو را به ترتیب رمزی از نفس ناطقه و عقل نظری خواندند از آن روست که نفس ناطقه به مجرد رهایی از قید تن به کمال می‌رسد و ورای آن کمالی نمی‌جوید. عقل نظری هم چون آفتها و حجابها دارد راه به کمال ندارد و دور باش غیرت حق وی را به سراپرده وصل راه نمی دهد. و از همین روست که این دو برادر محروم می مانند و راه به مقصد نمی برند. ظاهر قصه هم که دنباله آن در مثنوی مجال بیان نمی یابد اما در روایت شمس هست نشان می دهد که این دو برادر از مطلوب خیش نشانی ندارند و حتی نام دختر را هم نمی توانند پیش شاه بر زبان آرند، چرا که از دختر جز همان نقش که در قلعه بوده است نشانی ندیدند و شاه هم از غیرتی که در کار دختر دارد هر کس به خواستگاری وی می رود اگر نتواند وجود او را ثابت کند بدون مجال نمی دهد و به تیغ قهرش هلاک می سازد. و بدین گونه برادر بزرگین و میانین که بی هدایت رهبری راه دان به جستجو برمی آیند و نشانی از معشوق ندارند، البته از نیل به مراد محروم می مانند و جان در سر این کار می نهند. اما برادر کوچکین که دیرتر از دیگران به جستجو برمی خیزد، مثل آن کس که چون کاهل‌ترین پسران پدر بود مال او به وی رسید، به صورت و معنی راه می‌یابد. داستان این پسر کوچکین را مولانا ذکر نمی‌کند و دفتر ششم مثنوی قبل از طرح قصه او ناتمام می‌ماند. محاذا در مقالات شمس دنباله سرگذشت او را می‌توان خواند. در روایت شمس می‌گوید پسر بزرگین دعوی کرده بود که من نشان دختر بیارم، عاجز آمد. او را مثل بسیاری دیگر که این دعوی کرده بودند کشتند. پسر دوم نیز همچنان کشته شد، اما پسر کوچکین شرط کرد که نشان بیارد. در طلب می ایستد، دایه را بر صدق او رحم می آید، او را دلالت می کند تا گاوی زرین بسازد و در اندرون گاو برود، تا به حیله ها در کوش که دختر راه یابد و به دینسان روبند دختر را بر می گیرد و نشان وی را به دست می آرد. بدین گونه آنچه پسر کوچکین را به وصال معشوق می رساند دلالت دایه است که وجود او رمزی از وجود شیخ و مرشد به نظر می رسد و حکم طبیب الهی را در قصه پادشاه و کنیزک دارد. وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کل او را رو بود. در دل من آن سخن زان میمنه است، زان که از دل جانب دل روزن است. توضیح حاشیه شمس: دایه را بر صدق او رحم آمد، او را دلالت کرد که گاوی زرین بسازد و در اندرون گاو برود تا به حیله ها در کوش که دختر راه یافت. هر شب از گاو بیرون آمدی و سر زلف دختر را پژولانیدی. حاصل تا روبند دختر بستد که نشان آن بود. بیامد که نشان آوردم. مقالات مقایسه شود با مآخذ قصص صفحات 217 الی 18. ادامه متن. قصه با آنکه ناتمام میماند معلوم می‌دارد که نیل به مطلوب بی آنکه طالب از سر وجود خیش برخیزد و از حیله و تدبیر خود خالی شود و خود را به ارشاد و هدایت مرشد رهبری تسلیم کند حاصل نمی‌شود و شک نیست که تسلیم به شیخ هم بدون فنای از وجود و دعوی خیش ممکن نیست و بدین گونه مثنوی از آغاز تا فرجام خیش نشان می‌دهد که راه نیل به حق راه فناست، اما احوالی که در سلوک این راه پیش می آید در حوصله سخن نیست، به عمل حاصل می آید. و از همین روست که با این قصه ناتمام مثنوی به پایان می رسد و داستان طولانی هجران و خون جگر که از شکایت نی آغاز می شود به پایان نمی رسد. بدین گونه هم قلعه ذات و صور در پایان دفتر ششم رمزی از حال انسان را تقریر می کند و هم داستان پادشاه و کنیزک تصویری از حال وی را به بیان می آورد. چرا که در قصه ذات و صور وجود انسان همان قلعه است که پنج در به عالم باطن بحر و پنج در به عالم ظاهر بر دارد و در قصه کنیزک و پادشاه هم وجود انسان حال کنیزک را دارد که تعلق به عالم ظاهر و آنچه زرگر تجسم آن است وی را از نیل به کمال ممکن باز می دارد. و به انسان همچنان که وجود انسان مرآت عالم اکبر است، در مثنوی هم که در مرتبه خود عالم اکبر محسوب است، قصه که حکم عالم اصغر آن را دارد آینه آن به شمار می آید. و اینجاست که قصه مثنوی هم مثل آینه کاشف از آن و جلوگاه حقایق و اسرار مخفی و مکتوم آن شمرده می آید. اندران قلعه خوش ذات و صور پنج در بحر و پنجی سوی بر. این است نقش قصه های مثنوی که مثل آینه ای زدوده حقایق مستور آن را در انعکاس سرشان بی نقاب می کند. سبک بیان آنها هم بر رغم برخی پیچیدگی‌های عمدی جلای آینه را دارد و مثل آینه رنگ بیرنگی را به خاطر می‌آورد که هرچند در ظاهر سفید می‌نماید در واقع جز ترکیبی از تمام الوان نیست. همین سادگی و صفاست که تعانه کوته‌بین معاصرش را به خاطر آنکه زیاده با تیرگی و ابهام بهاسان قامزگوی انس دارد به وحشت و تردید می اندازد و چون آنگونه ابهام آمیخته به ایهام را که خاص سبک بیان مولاناست درک نمی کند، آن را عاری از تحقیق و تعمیق می پندارد. اما تعنی هم که بر این سبک بیان و آنچه در ورای آن مستور است دارد به کلی بی‌وجه نیست، چرا که مثنوی بیش از آن با تمام انسانیت و با آینده انسانی ارتباط دارد که اندیشه محدود او قادر باشد آن را تحمل کند. به رغم تعنی که اهل حسد بر این شیوه مولانا در نقل قصه و تمسک به امثال دارند، خود وی آن را وسیله‌ای می‌یابد که از طریق آن می‌تواند آنچه را در خاطر عام خلق نامعقول می‌نماید معقول فرانماید و همچون امری که خود قصه شاهدی بر امکان تحقق و وقوع آن است برای اذهان عام قابل ادراک سازد و آنچه را از آغاز تا پایان بی پایان مثنوی در تقریر شور و اشتیاق روح به مبدأ و در الزام مخاطب به هدایت غیبی از تجربه روحانی خیش به خاطر دارد، در طی قصه هایی که از داستان پادشاه و کنیزک تا قصه شهزادگان ذات و صور هر یک به نحوی نقد حال ما را تصویر می کند به بیان آرد و در تمام مثنوی ناله نی را به نوا آرد و شور و شوق عارف از خود خالی گشته را در جستجوی بازگشت به ماورای اقلیم خودی در تمام آفاق مثنوی منعکس نماید. سکوت روزهای پایان عمر قصه‌گوی که آخرین قصه‌اش را بی سرانجام و ناتمام رها می کند نشانه ای از استغراق نهایی او در ورطه فنا و از خود رهایی است. این خاموشی قبل از مرگ که در خاتمه ولدی هم از آن سخن می رود، آثارش از اشارهی که در فیه مافی به بیمیلی و فطور طبع گوینده در شعر و شاعری هم هست، پیداست. در این آخرین لحظه های قبل از سکوت نهایی است که مولانا نیز مثل آنچه دانته در آخرین لحظه های سیر در بهشت اعلا تجربه کرد احساس می کند نیروی بیانش در تقریر آنچه دریافت اوست محدود می نماید و دریافت او هم در مقابل آنچه هست و هست هر هست جز آن نیست رنگ می بازد. ناچار از بیزبانی و بیخودی به اقلیم خاموشی پناه می جوید و اگر چیزی در این لحظه ها بر زبان می آورد نیز شاید جز ابیات یک غزل خداحافظی جاودانه که ظاهراً به مناسبت دیگر قبلاً به نظم آمده باشد چیزی نباشد. توضیح حاشیه. رو سر بنه به بالین، امشب مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. دیوانه کبیر جلد 4 بیت 21492. مهازا احتمال آنکه این اشعار در چنان احوالی سروده شده باشد که در مناقب افلاکی جلد 2 صفحه 590 آمده است خالی از استبعادی نیست. ادامه متن 221. حکایت و شکایتی که مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی رومی از زبان نیسر می کند و تمام مثنوی جز تطویل و تمدید همان ابیات نخستین آن نیست، قصه جدائی هاست. جدائی روح عارف که داستان او پر از اسرار روحانی است و با آنچه در این حکایت منعکس می کند، آرزو دارد خود را از این تبعیدگاه دنیای حسی به عالمی که مبدأ و منشأ اوست برساند. مهجوری و مشتاقی او که اسرار سرنوشت او و سیر و سلوک اوست از اینجاست و شکایت و حکایتی که از دوری نیستان، اقلیم روح و قلمرو اسرار سر می کند نیز، جز قصه این فراق و اشتیاق نیست. این شور و درد را مولانای روم هم در غزلهای پرذوق و حال دیوان شمس به زبان عشق و شیدایی تقریر می کند و هم در خود مثنوی ضمن دقایق معنوی به بیان می آورد. و البته عمق و دقتی که در این گونه سخنان وی هست چنان قوت و صلابتی دارد که فهم آن از عهده هر کس بر نمی آید و بسا که شور و غلبه آن در حد طاقت و حوصله اهل حس و خوکردگان به بحث عقل نظری هم نیست. محاضا از این طوفان سحاب که در سراسر مثنوی می جوشد و موج می زند و حتی تشنگانی را که حوصله‌ای در یانوش ندارند با شور و هیجان خیش از خود می رماند و محروم و تشنکام می گذارد، آنها که ترک خورد آب هم برایشان ممکن نیست و با جرعه چند می توانند تشنگی خود را فرو نشانند، چیزی از جوش و تراوت حیات بخش این طوفان معانی را در جرعه زلالی که قصه و داستان و تمثیل و حکایت نام دارد در می آبند. و بدین گونه است که قصه مثنوی می تواند راه پنهانی برای ورود به اقلیم بیپایان اندیشه مولانا شود و گوشه ای از آن افقهای روشن و ناپیداکران را در رمزی که ورای ظاهر قصه و فراسوی دنیای محدود حس و مجاز هست، بر آن کس که از راه معانی و لطایف نمی تواند به اوج آفاق مثنوی دست بیابد، آشکار نماید. قصه پردازی که از زبان نی سخن میگوید و قصه او هم قصه ماست، نقد حال ما را در قصه کنیزک و پادشاه تقریر میکند و از آنجا که لازمه قصه اتباع خبرها و در پی آوردن سخنهایی است که راست و دروغ را احتمال میکند، در ضمن هر قصه قصه های دیگر تداعی میکند و قصه در قصه میآورد. از دفتر اول مثنوی تا آنجا که دفتر ششم روی به پایان دارد قصه می گوید و با این حال سرانجام قصه او در داستان قلعه ذات و صور بی آنکه داستان تمام گردد به پایان می رسد و گویی قصه بی پایان نی در آنچه به قلعه ذات و صور که رمزی از دنیای حس و عالم تعلقات است مربوط می گردد، ناتمام ماندنش اشارتگونهی به این معنی باشد که نی تا وقتی آخرین تعلق را هم که با عالم حس دارد و همان قصه گویی و اظهار درد و شوق است رها نکند، از خودی خیش که حتی توهی بودن نی نشانی از کمال آن است رهایی ندارد و اینکه گوینده مثنوی هم با قصه پرداز بی زبان خیش در اینجا زبان از حکایت می بندد و قصه شهزادگان را در دنبال داستان رمزی قلعه ذات و صور ناتمام می گذارد، نشان می دهد که سر قصه نی نیز جز همین خموشی نهایی را الزام نمی کند و هیچ چیز مثل یک قصه بی پایان رهایی قصه گویی را از تعلقاتی که مانع اتصال با مبدأ اوست نمی تواند تصویر و تمثیل کند. توضیح حاشیه. القصص اتباع الخبر بعضه بعضن و اصله فی اللغت المتابعه و انما سمیت الحکایت قصصن لان الذی یقص الحدیثه یذکر تلک القصه شیئا فشیئا. تفسیر کبیر جلد 18 صفحه 85. و مراد از قصه به اصطلاح عربیت بیان کردن خبر است پی در پی، چنانچه مقتضای سوق کلام باشد. معین الدین فراهی، تفسیر حدایق الحقایق به کوشش دکتر سجادی، صفحه 27. ادامه متن. راست است که خود نی هم قصه ای دارد که گوینده مثنوی آن را در حکایت و شکایت جدایی تقریر می کند و با بیانی که بر اهل معنی پوشیده نیست، در ضمن سر نی حکایت سیر نزولی و صعودی روح را در خط سیر پایان ناپذیری که سالک از اقلیم خودی تا آنچه ماورای قلمرو خودیست نقل می نماید. اما در این قصه بی پایان و در واقع در تمام قصه های دیگر هم که جرار کلام در ضمن نقل احوال و سیر اطوار به وی الهام می نماید، گوینده ورای ظاهر داستان همه جا به سر قصه هم نظر دارد. ظاهر قصه را فقط ظرف و پیمانه می داند که مظروف و محتوای آن معنی است و آنچه در آن اهمیت دارد جز معنی که سر قصه و حاصل آن است نیست. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. توضیح حاشیه. جامی کیست نی آن کس که گوید دم به دم، من نیم جز موج دریای قدم. از وجود خود چون ای گشتم تهی، نیست از غیر خدایم آگهی. نی که آغاز حکایت می کند، زین جدایی ها شکایت می کند. رساله نائیه جامی ذیل نینامه یا رساله نائیه مولانا چرخی، طبع کابل، صفحات 2 و 6. ادامه متن. این طرز تلقی از قصه که در واقع قصه های مثنوی را آینه اسرار آن می سازد، تا حدی نیز مبتنی بر فهوای مفهوم احسن القصص در تعبیر قرآن کریم از داستان یوسف صدیق به نظر می آید که خود ورای اشارت به حسن بیان و اعجاز کلام متضمن اشتمال قصه بر حکمتها و عبرتهای آن است. و از همان پایان دنباله نینامه که مولانا داستان پادشاه و کنیزک را به عنوان نقد حال ما طرح می کند، در واقع بنیاد داستانی از عشق و عاشقی می کند که با انتقالات شریفه و اشارات لطیفه و نکات و لطایف دقیقه و تلویحات رموز تمام اسرار و حقایق وجود و ظهور را در طی اشارات خیش به تقریر می آورد. و از همین روز که شارحان اهل معنی غالباً در تبیین و تفسیر قصه های آن خاطر نشان می کنند که در این قصه ها حسی که عاید مخاطب شود مجرد ظاهر حکایت نیست، چرا که در این داستان ها غرض ارباب حقایق حکایات خلایق نیست، بلکه در تحت هر نقطه نکته است. بدین جهت سالک طالب در مراتب سیر روحانی خیش بر حسب تفاوت احوال و مقامات صورت حال خود را در آینه قصه های مناسب مطالعه می کند. از اینجاست که مثنوی وسیله تلقی لطایف عرفان عملی می شود. طعن و نقدی هم که اهل عرفان نظری از همان عهد حیات مولانا بر آن داشتند، تا حدی ناظر بر همین نکته بوده است که نقش آینه را در تصویر حقایق در نظر نداشتند و اشتمال آن را بر قصه و تمثیل متضمن اشتغال به مالایعنی و دستاویز نقد و طعن بر آن می یافتند. 222 تصویر سر معنی در نقش قصه در مثنوی و در کلام اهل معنی همه جا مبنی بر آن است که گوینده می‌خواهد با ارائه این تصویر حقیقت معنی را که با افهام عام فاصله دارد به اذهان آنها تقریب کند. از این رو صورت قصه هرچند در مثنوی غالباً با دقت و مهارتی شایسته کار قصه پرداز حرفه‌ای تصویر می‌شود، قایت مقصود نیست. آن را بدان جهت طرح می کند تا مخاطب را تدریجاً از اقلیم حس که محدوده خاص ذهن اوست به عالم ماورای حس بکشاند و پیداست که ورای این صورت آنچه منظور اوست سر قصه است. آن کس که فقط به صورت قصه دل می بندد و مفتون ظاهر آن می ماند، نزد مولانا حال طفل را دارد که در مجلس بزرگترها دل به جوز و مویز خوش می دارد و ورای آن چیزی از آنچه در آنجا می گذرد درک نمی کند. اما اینجا سر قصه طفل را هم اندکندک بالغ می کند و سرانجام اکرام حق وی را که طالب واقعی است به عالم ماورای ظاهر که دنیای بالغان را هست رهنمون می آید و در محدوده ظاهر و صورتش رها نمی کند. این نکته که گوینده می کوشد تا مخاطب اهل حس را از عالم صورت به قلم روی معنی رهنمونی کند، در حقیقت مبنی بر آن است که ادراک اهل حس با آنچه مجرد معنی و محض حقیقت باشد تجانس ندارد و لطایف معنی را از طریق تصویر حسی آنها آسان‌تر می‌تواند ادراک نماید، چرا که قصه از جنس عالم حس است و اهل حس را با آن مناسبت بیشتر هست. چنان که طوطی هم نطقی را که به وی تعلیم می‌کنند از انسان که با او سنخیت ندارد نمی‌تواند تلقی کند تا از پس آینه اش تلقین ننمایند و توهم آن را که گویی هم جنس او با او سخن میگوید به وی القا نسازند، تلقی تعلیم نمی کند. همچنین قصه نیز برای اهل حس به مثابه آینه‌ای می شود که وی در آن ضمن تصویری که با عالم خود او تجانس دارد، نقش آن معنی را که با ذهن او سنخیت ندارد منعکس می یابد و به کمک حس و خیال خیش به سری که در ماورای آن تصویر حسی هست راه می یابد و راز معنی را تا آنجا که برای او ممکن است ادراک می نماید. توتی در آینه می بیند و عکس خود را پیش او آورده رو. بدین سان قصه حکم آینه ای را پیدا می کند که هرچند از آنچه واقعی است جز صورتی کوچک و محدود عرضه نمی دارد، اما تخیل مخاطب را به پویه و هیجان می اندازد و او را از عالم نقش و عکس به ورای آنکه اصل و عین است هدایت می کند. به علاوه از حقیقت معنی که ذهن خو کرده به حس او بدان دست رس ندارد، وی را با تصویری آشنا می سازد و از آنچه اهل معنی جز با کشف و شهود آن را ادراک نمی کنند، از طریق تمثیل و مجاز تصوری وگر چند مجمل و مبهم به وی می دهد و آشکار است که تصور آن معانی برای عام خلق از این روشن‌تر حاصل شدنی نیست. برای این تصور سلوک و عمل لازم است و آن کس که نمی خواهد خود را از طریق سلوک و عمل با عین حقایق مربوط کند، البته از نقشی که در آینه می بیند می تواند خود را به تصویر حقایق دلخوش و خرسند بدارد. به علاوه چون در تقریر اسرار و معانی که ماورای ادراک اهل خاطر است، عارف ممکن است گهگاه با انکار معاندان و ایراد منکران مواجه شود، برای وی ممکن نیست که عین حقایق را همه جا چنان که هست به بیان آورد. از این رو چنان می نماید که برای وی طریق اصلم آن است که در اثنای امثال این مقالات به طریق نقل از زبان هر کسی گفته آید تا در مقال اهل حال اصحاب جدال را مجال قیل و قال نباشد. و با تمسک به این شیوه به هنگام ضرورت سخن تا حدی نیز در ابهام می ماند و کشف سر قصه تعذر پیدا می کند و گوینده عمدن زنگاری از ایجاز و تعقید در آینه باقی می گذارد تا آینه اش غماز نباشد و با آنکه اقتضای آینه هم ارائه تصویر خلاف را اجازه نمی دهد در هر حال این حق برای گوینده باقی می ماند تا آنچه را نمی خواهد معروض دیده نامحرم بیابد در غبار و ابهام و زیر زنگار آینه از چشم بیگانه مستور بدارد و هر کس فقط در حد استعداد و فراخور ادراک خیش از این قصه حسه‌ای حاصل کند. آینه و میزان کجا بندد نفس بحر آزار و حیای هیچ کس. 223 جستجو در باب قصه های مثنوی اشارتی کوتاه را نیز در باب شیوه ارزیابی سر قصه ها در این پایانه بحث طلب می کند. البته تمثیلات و قصص مولانا در طرز استشهاد از شیوه بیان قرآن کریم متأثر به نظر می رسد. محاذا این شیوه در آنچه از عیسی و بودا نیز منقول است هست و همه جا وسیله است برای تفاهم با کسانی که زبان تعلیم برای آنها مفهوم یا مؤثر نیست. در تعالیم منقول از بودا استشهاد به امثال و حکایات تا حدی است که برخی محققان رواج چنین قصه های امثال را با پیدایش آیین بودا مربوط شمرده اند. البته ذکر تمثیلات و قصه ها که از مآخذ گونه گون ناشی است در مثنوی همواره ناظر به معانی باریک عرفانی و اخلاقی است و ظاهراً به همین سبب مولانا غالباً در ساخت و شکل قصه به اقتضای احوال تصرف می کند و خود را به پیروی از اصل روایت چنان که در مآخذ وی هست پایبند نشان نمی دهد. در مورد مآخذ شک نیست که شناخت آنها زمینه فکر و مایه تبحر گوینده را در ادبیات رایج در عصر وی نشان می دهد. و در این حال میزان تصرف وی را در نقل روایت معلوم می دارد. اما قصه هایی هم هست که در ادبیات اقوام دیگر نیز نظایر دارد و بررسی آنها حدود انتشار و نفوذ قصه یا مآخذ آن را در خارج از قلمرو زبان مولانا به محک می زند. قصه آن مرد که در خواب گنجی در مصر به وی نشان دادند و وی در طلب آن به مصر رفت و آنجا وی را هم به خانه و دیار خیش حواله دادند از این گونه قصه هاست که نمونه های دیگر هم دارد و همواره از تأثیر و انتشار مثنوی حاکی به نظر نمی آید. بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنجی مستتر، در فلان سوی و فلان کوی دفین بود آن خود نام کوی این هزین. از جمله یک روایت این قصه در آثار یهود اروپای شرقی هست که جزء آثار منسوب به فرقه خسیدیم آمده است و سبقه محلی که در آن هست این احتمال را که به نحوی مأخوذ از مثنوی باشد تا حدی بعید نشان می دهد. بر وفق این روایت اسحاق ربان پسر یزغل که در محله خاص قوم یهود در شهر کراکوی تختگاه قدیم سرزمین لهستان زندگی می کند با فقر و سختی به سر می برد. یک شب خوابی می بیند و در طی آن به وی اعلام می گردد که باید به شهر پراگ در سرزمین بوهیما آهنگ کند و در آنجا در زیر پلی که به قصر پادشاه ولایت می رود گنجی را که در خاک پنهان است به دست آورد. چون این خواب چندین شب پیاپی تکرار می شود، ربان مسکین آن را رویای صادق می پندارد و سرانجام عزیمت سفر می کند و به جستجوی گنج برمی آید. اما وقتی به مقصد می رسد، پل را تحت نظارت و حفاظت شدید شبانروزی نگهبانان پادشاه می بیند و اقدام به کاوش را غیر ممکن می یابد. با این همه هر روز بی آنکه از جستجوی مقصود مأیوس گردد به نزدیک پل می رود و در ساختمان و بنای پل به تأمل و دقت می پردازد.